تشکر از شما آقای مراد. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. هلمند ولایت استراتژیک افغانستان همچنان صحنه درگیری شدید، اما وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان میگویند که وضعیت تحت کنترل است. نظر یک وکیل هلمند را در این باره پرسیده‌ایم.
به این اندازه که اوضاع تحت کنترل باشه، من احساس میکنم که ادعای مبالغه آمیز است.
دقایق بعد تازه ترین ها را در این مورد با شما در میان خواهیم گذاشت، اما حالا خبرهای مهم امروز را از زرغونه منگل بشنوید.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان خواهان اتحاد افغانها علیه داعش شده است. وزیر دفاع روسیه نگرانیش را از حضور داعش در افغانستان ابراز داشته است و لیدر سیس عراق از پیشرفت‌ها علیه داعش در رامادی خبر می‌دهد. تفصیل خبرها. سرپرست وزارت دفاع افغانستان از مردم و علمای دین می خواهد تا در برابر گروه داعش متحد شوند. معصوم ستانکزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت داعش یک پدیده افغانی نیست و افغانها نباید شکار تبلیغات این گروه شوند.
یقیناً تروریستی گروپونه په بیلابیلو نمونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي. داعش افغانی پدیده نه ده. د افغانستان خلک باید د دې پدیده په وړاندې راټول شي.
از سوی دیگر، سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید حضور داعش در افغانستان حالات را خطرناک ساخته است. شویگو امروز گفت دلایل زیاد داریم با یقین کامل بگوییم که مراکز داعش در افغانستان ایجاد شدند. در حالی که درگیری‌های شدید در چندین نقطه ولایت هلمند جریان دارند، شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان می‌گوید اگر تعداد نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند افزایش نیابد، وضعیت این ولایت بدتر خواهد شد. اعضای این شبکه امروز در نشست در کابل تاکید کردند که باید حقوق و تجهیزات نظامیان مورد توجه جدی قرار گیرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان می گوید هیئت مشترک قوای امنیتی به هدف دریافت چگونگی مسئله نشست تیاره های مشکوک در ولایت ننگرهار موظف شده است. معصوم سانکزی که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گزارش ها در مورد نشست تیاره های مشکوک در ننگرهار را آوازه خواند، ولی گفت که به خاطر روشن شدن حقایق آن بررسی هایشان در این مورد را انجام خواهند داد. آقای استانکزی گفت با آنکه مشکلات وجود دارند و افغانستان صاحب دستگاه رادار نیست، اما وسایل کشفی دیگر موجودند تا از نشست تیاره های مشکوک در کشور معلومات به دست بیاورند. و خبر آخر داخلی که مسئولین مدیریت ترافیک ولایت پروان میگویند که به دلیل طوفان‌های شدید شاهرای سالنگ بر روی ترافیک مسدود است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تغییرات در برنامه معافیت از ویزه آمریکا یک تخطی از توافقنامه است که بین تهران و قدرت‌های جهان به آن دست یافته شد. واشنگتن در این اواخر محدودیت‌هایی را در برنامه معافیت از ویزه آمریکا وارد کرده است. بر اساس این برنامه اتباعی 38 کشور جهان بدون ویزه می توانند وارد امریکا شوند، ولی حال ادبای همین 38 کشور اگر در 5 سال گذشته به ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند، برای ورود به امریکا نیاز به ویزه دارند. حداقل 7 نفر در اثر انفجار دو بم در نزدیکی بغداد کشته شدند. پلیس عراق میگوید بم اولی در نزدیکی یک استگاه بسها در شهر شیعه‌نشین خالص در 80 کیلومتری شمال بغداد منفجر شد و انفجار دومی در یک بازار سرباز همین شهر رخ داد. حداقل 18 تن در این انفجارات جراحت برداشتند. یک افسر اردوی عراق پیشبینی میکند که تا چند روز آینده نیروهای حکومتی تندروان داعش را از شهر رامادی بیرون خواهند راند. تلویزیون العراقی از قول عثمان الغنامی لوید رستیز عراق گزارش داده که میگوید در روزهای آینده خبر خوش تکمیل عملیات برای آزادی رامادی شنیده خواهد شد. نیروهای مسلح عراق دیروز پیشروی ها را در آخرین ولسوالی های مرکزی رامادی آغاز کردند. رامادی شهر سنی نشین در نزدیکی در 100 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد. این شهر در ماه می سال گذشته به دست تندروان داعش افتاد. اگر رامادی به دست نیروهای عراقی بیفتد، دومین شهر بزرگ بعد از تکریت خواهد بود که از چنگ گروه داعش خارج می شود. و خبر آخر که یک محکمه روسیه فرمان دستگیری میخائیل خودورکوفسکی منتقد کرملین را که در تبهید به سر میبرد صادر کرده است. رسانه ها از قول ولادیمیر مارکن سخنگوی کمیته تحقیقاتی روسیه گزارش دادند که میگوید محکمه فرمان بین المللی دستگیری خودورکوفسکی را داده است. در آغاز این ماه محققین روسی خودورکوفسکی را متهم به دست داشتن در قتل شاروال سایبریا در سال 1998 کردند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، هلمند ولایت استراتژیک افغانستان همچنان صحنه درگیری شدید، حکومت میگوید وضعیت تحت کنترل است.
در بارانچه که ولسوالی نیست ولی یک ساحه از هلمند است، ساحه سرحدی هستند. مسئله باغران از وقتهای سابق در اونجا چی بود، دیگه هیچ ولسوالی به دست دشمن نیست.
اما واقعا وضعیت هلمند تحت کنترل است؟
به این اندازه که اوضاع تحت کنترل باشه، من احساس میکنم که ادعای مبالغه آمیز است.
یک وکیل هلمند بود. در جریان سفر رئیس جمهور غنی به ترکیه، سه قرارداد میان افغانستان و ترکیه امضا می شوند.
اولی در مورد مشورت های سیاسی بین وزارتخانه های خارجه، دومی در مورد همکاری ها بین وزارت داخلی دو کشور، و سومی قرارداد اعمار پانتون مولانا جلال الدین بلخی در کابل می.
و مجمع ملی جوانان افغانستان گروه های مسلح را به بدنام ساختن اسلام متهم می کنند.
حرکت های متحجر سیاه در گوشه و کنار دنیا ایجاد میشن و فقط هدف اساسی آن بدنام ساختن اسلام و ارزش های اسلام.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. وزارت‌های داخله و دفاع ملی افغانستان از ادامه درگیری شدید در ولایت هلمند خبر می‌دهند، اما این وزارت‌ها می‌گویند که وضعیت تحت کنترل است و شورشیان شکست خواهند خورد. وزیر داخله افغانستان و سرپرست وزارت دفاع امروز در یک نشست مشترک خبری در این مورد صحبت کردند. نسیم شفق از جریان این نشست گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغان تاکید می‌کنند که نیروهای امنیتی افغان در یک جنگ سخت با مخالفان مسلح دولت در ولایت هلمند درگیر هستند، اما می‌گویند که نیروهای اضافی و تجهیزات بیشتر به این ولایت فرستاده شده است. محمد معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر امور داخله در کابل گفت بدون ولسوالی باغران و منطقه بارامچه که از قبل در تصرف طالبان قرار دارد، هیچ ولسوالی هلمند به دست مخالفان مسلح سقوط نکرده است. آقای استانکزی میگوید که شب گذشته نیز در ولسوالی های خانشین، سنگین، گرشک و برخی مناطق دیگر هلمند جنگ شدید ادامه داشته، اما تاکید میکند که نیروهای خاص افغان در برابر مخالفان مسلح دولت عملیات را آغاز کرده اند.
در بارانچه که ولسوالی نیست ولی یک ساحه از هلمند است، ساحه سرحدی هستند. مسئله باغران از وقتهای سابق در اونجا چی بود، دیگه هیچ ولسوالی به دست دشمن نیست. مشکلات وجود داره؟ بله مشکلات وجود دارن. شما لطفا یک دفعه برین دمی سنگین، کی هست در اونجا در جنگ؟ در لشکرگاه کی است؟ از لوی رئیس افغانستان گرفته تا معاون وزیر دفاع تا اینمال معاون رئیس ارکان لوی رئیس تا کماندان قلی اردو یا گروپ کلان اپراتیفی یعنی کماندان عمومی پلیس اینا کلشان در اونجا هستند.
مقامات وزارت‌های دفاع و امور داخله افغانستان میگویند که جنگجویان خارجی نیز در کنار طالبان مسلح در برابر نیروهای افغان در ولایت هلمند میجنگند. این در حال است که جنگ در ولایت هلمند به خصوص در ولسوالی سنگین این ولایت از چند روز به این سو شدت یافته و مقامات محلی این ولایت گفتند که اگر به وضعیت این ولایت رسیدگی نشود ممکن با سرنوشت شهر کندوز روبرو گردد. در این حال نورالحق قلومی وزیر امور داخله افغانستان میگوید که در هلمند در کنار مخالفان مسلح دولت قاچاقبران مواد مخدر نیز فعالیت دارند و سرحد مشترک این ولایت با پاکستان و ایران نیز در بدتر شدن اوضاع نقش دارد.
در تمام موارد که چی پلیس چی اردو چی امنیت همگی تنهای لباس اولاد از وطن از همدیگر جدا ساخته نمیتونند، وظیفه مشترکشان است به خاطر تامین امنیت. در تمامی محلات جایی نیست که در پالوی اردو پلیس نباشه و در مواردی که مثلا مسئولیت های پلیس است در اونجا ضرورت باشه اردوی ملی افغانستان وظیفه انجام داده انجام بده. فعلا کار به صورت مشترک در اینجا پیش میره.
آقای علومی میگوید مخالفان مسلح دولت که تلاش ایجاد پایگاه در داخل این کشور را داشتن ناکام شدند و به گفته وی در جنوب افغانستان آمادگی های بیشتر بر ضد مخالفان مسلح از سوی حکومت روی دست گرفته شده است.
نسیم شفق گزارش می‌داد یک نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه می‌گوید حکومت افغانستان احتمالاً از نیروهای بین‌المللی خواسته تا در عملیات علیه شورشیان در این ولایت نیروهای افغان را یاری برسانند. نعمت الله غفاری در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان نیاز دارند تا در جنگ جاری هلمند از حمایت هوایی ناتو برخوردار باشند. وزارت‌های داخله و دفاع ملی افغانستان گفتند که وضعیت هلمند تحت کنترل است. با آقای غفاری صحبت کردم و نخست نظرش را در همین مورد پرسیدم.
به این اندازه که اوضاع تحت کنترل باشه من احساس میکنم که ادعای مبالغه آمیز است. خب ما و شما به دولت مردان خود و کسانی که مسئولن در این زمینه احساس میکنیم که اونا باید همچی موضوع گیری داشته باشه، ولی از دید ما و مردم ما این گونه موضوع گیری که اوضاع کاملا تحت کنترل است مبالغه آمیز به نظر میرسه.
چرا مقام های درجه یک وزارت های داخله و دفاع افغانستان باید مبالغه آمیز صحبت بکنن؟ چرا اینا واقعیت را نباید برای مردم بگوین جناب غفاری؟
اما احساس میکنیم مسئولین امنیتی ما برای اینکه روحیه داده باشن هم به مردم و هم به نیروهای امنیتی شاید مناسب نبینن که تمام واقعیت هایی که بعضیش منجر به تضعیف روحیه مردم و نیروهای امنیتی میشه شاید همچه صحبت های را مناسب نبینن و قابل درک است.
در مورد مسئله سقوط سنگین به دست طالبا گزارش های زد و نقیز وجود داره. شماره میگن سقوط کرده و شماره هم رد میکنن. چیست حقیقت؟
همچنان که دولت ادعا میکنه که هنوز هم مرکز ولسوالی مثلا سنگین در اختیار خودشان است و بخش های از پوسته های دولتی مخالفین گرفته، بعض از خبرها که از همین است، ولی بعض از خبرهای دیگر هم هست که مخالفین تانستن حتی مرکز ولسوالی سنگین و بازار را بگیرن و بخش های دیگرش به دست دولت هنوز هم مانده. خلاصه و در نتیجه میتوان گفت که اجمالا بخشی از ولسوالی سنگین در اختیار مخالفین و بخش هم در اختیار دولت است.
حکومت میگه که نیروها و تجهیزات لازم را به محل یعنی به هلمند فرستاده. چقدر در جریان هستین و چقدر دقیق هست؟
ظاهراً در اواخر یعنی در این 24 ساعت گذشته دولت یک سلسله آمادگی های جدی را گرفته، از مرکزم هدایت داده شده به ایشان طوری که ما تماس داشتیم و با ما ادعا کردن که نیروهای کمکی و ضمناً یک مقدار تجهیزات جدید و نیروی تازه نفس اینا به منطقه برسانند و حتی از همکاران بین المللی هم تقاضا کردند مسئولین امنیتی ما و دولت که در عملیات همراهشان کمک کنند. ظاهرا اقدامات بله. جدید روی دست هست توسط دولت.
کدام نهاد از نیروهای بین المللی خان کمک دری بخشودن مشخصن؟
شاید به هدایت شخص رئیس جمهور و اونایی که بیشتر در ارتباطن با نیروهای بین‌المللی وزارت دفاع و وزارت داخل است.
ما در صحبتی که با معاون والی هلمند و رئیس شورای ولایتی هلمند داشتیم، اینا از احتمال سقوط برخی از ولسوالی ها صحبت کردند و کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند به ما گفت که به شمول لشکرگاه اگر حکومت توجه نکنه برخی از مناطق به دست طالبان سقوط خواهند کرد. شما همچنین فکر میکنین؟
واقعیت این است که بله، اگر دولت توجه نکنه، توجه جدی نکنه، میتونه که ولسوالی های دیگر هلمند و از جمله حتی مرکز هم خدای نخواسته گرفتار یک مشکل جدی شود.
نعمت الله غفاری یکی از نماینده های مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان بود.
از پیام های شما،
یکم دوشنده کابول هستیم و خدا شاهد از این خبر هلمند خبر شدیم، بسیار متاثر شدیم، بسیار جگرخون هستیم. دولت دو تا تیاره خدا را از همین دو دونه تیاره خدا را چرا بیدر نمیخیزه، چرا بمبارد نمیکنه، چرا بیدر گروه نفس رو این نمیکنه؟
سلام علیکم برادر، ما از ولسوالی سنگین صحبت میکنم. وضعیت امنیتی خراب است، از اشرفغانی خواهانی هستیم که به ولایت هلمند توجه کنه.
میرالم از ولایت هلمند ولسوالی مرجه با تماس شدیم. ما نیرومندی از ایره داریم که بمرای دشمن مقابله میکنیم. سرکوب شده، ضربه محکم خورده، دشمن نمیتونه که دیگه خدا نجات بده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است در جریان مسافرت رئیس جمهور افغانستان با ترکیه سه قرارداد میان دو کشور امضا شوند. این سخن را سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، ابراز کرده است. رئیس جمهور غنی پس از دیدار از آذربایجان امروز با ترکیه رسید. صفی الله استانگزای، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد بیشتر میگوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک سفر رسمی به یک کشور قدرتمند در منطقه ترکیه رسید. آقای غنی پس از ظهر امروز از باکو پایتخت آذربایجان به استانبول رسید و قرار است با رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم این کشور دیدار کند و چند سند همکاری‌های سیاسی و امنیتی را با آنها به امضا برساند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در یک پیامش به رسانه‌ها اهداف این سفر را چنین بیان کرد:
رئیس جمهور افغانستان در این سفر با رئیس جمهور، صدر اعظم ترکیه و سایر مقامات بلندپایه کشور ملاقات میکنه و در حضور داشت دو رهبر کشور سه قرارداد مهم امضا میشه. اولی در مورد مشورت های سیاسی بین وزارتخانه های خارجه، دومی در مورد همکاری ها بین وزارت داخلی دو کشور و سومی قرارداد اعمار پانتون مولانا جلال الدین بلخی در کابل میباشه.
آقای هاشمی گفت که رئیس جمهور غنی پیش از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد داوتوغلو صدر اعظم این کشور عصر امروز برای تجار و سرمایه‌گذاران ترکی در شهر استانبول سخنرانی خواهد کرد و آنها را به سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق می‌کند. رئیس جمهور غنی پیش از سفر به ترکیه به آذربایجان رفته بود و در آنجا در کنار دیدار با رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور که محور گفتگوهایشان تحکیم روابط دو کشور بود، سرمایه‌گذاران آذری را تشویق کرد که در بخش‌های انرژی، زراعت، تولید سمنت، مس و فولاد در افغانستان سرمایه گذاری کنند. صفی الله استانگزی، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجمع ملی جوانان افغانستان میگوید که برخی از گروه‌های مسلح زیر نام اسلام را بدنام می‌کنند. رئیس این نهاد امروز در کابل گفت که باید جلو کسانی که با استفاده از نام اسلام خشونت می‌کنند گرفته شود. آرزو قیاسی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
مسئولین مجمع ملی جوانان افغانستان میگویند که برخی از گروه‌های مسلح تحت نام دفاع از اسلام در تلاش بدنام ساختن اسلامند که به گفته آنان اکنون افغانستان بیشتر از هر زمانی با تهدید این گروه‌ها روبرو است. عبدالله هاشمی رئیس این نهاد روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از میلاد پیامبر اسلام در کابل فعالیت چنین گروه‌ها را در افغانستان خطرناک دانسته گفت که اگر جلو کسانی که با استفاده از نام اسلام خشونت می‌کنند گرفته نشود، این کشور با بحران جدی تری مواجه خواهد شد و افزود که هدف این گروه ها بدنام ساختن دین اسلام و ارزش های اسلامی است.
در شرایط کنونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن اسلام و اهمیت و ارزش اسلامی در دنیا، امروز حرکت های متحجر سیاه در گوشه و کنار دنیا ایجاد میشن و فقط هدف اساسی آن بدنام ساختن اسلام و ارزش های اسلام است.
آقای هاشمی از همه افغان ها خواست اختلافات را کنار گذاشته و یک دست شوند. وی همچنان گفت که یکی از عوامل مشکلات و چالش های کنونی در کشور عملی نکردن سنت و گفته های پیامبر اسلام است. امروز چهارشنبه 12 ربیع الاول مصادف است با میلاد باسعادت پیامبر بزرگوار اسلام. حضرت محمد مصطفی 1400 سال قبل در مکه مکرمه در قبیله قریش زمانی چشم به جهان گشود که جهل و نادانی به اوج رسیده بود و مرد با کارهای نادرست مصروف بودند. در این حال کبرا مصطفی نماینده مردم کابل در ولیس جرگه می گوید که پیامبر بزرگوار اسلام برای حفظ ارزش های اسلامی و تامین عدالت به این دنیا آمده است. و ای گفت که در حال حاضر ارزش های اسلامی با تهدید مواجه است و طوری که لازم است با آن توجه نمی شود.
به خاطر چی آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش ها، به خاطر نگهداری ارزش ها، زنده نگه داشتن ارزش ها، ظلم کردن. برای عدالت یکی از اساسات اصول دین اسلام است.
از میلاد پیامبر اسلام همه ساله به شمول افغانستان در کشورهای اسلامی با برگزاری مراسم خاص مذهبی تجلیل صورت می‌گیرد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته می‌شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که در جریان هستید، رئیس جمهور غنی به تازگی از آذربایجان دیدار کرد. با سازی راه تاریخی لاجورد که افغانستان را به اروپا وصل خواهد کرد، از موضوعات عمده مورد بحث در این سفر گفته شده. از لحاظ اقتصادی این راه حمل و نقل برای افغانستان چقدر مهم است؟ مصطفی صدیقی این سوال را در ابتدای صحبتش با سید مسعود تحلیلگر مسائل اقتصادی پرسیده.
از دو نگاه بسابر ما مهم مسائل آجابند. یکی از این نگاه که تولیدات ما توسط این قطع میتونه به اروپا برسه و سال برسه و در پالیش به اروپا میرسه، چند کشور را بگذرانه و دو کشور هم در حقیقت یک بازار را به کشور ما وجود داره و خصوص که موقعی که ما در WTO شامل شدیم همطور میتونه که کار را بر ما بسیار آسان انجام بده. و دم دومش ما گرگاه تبدیل میشه مثل یک ترانزیت که باید خط لاجواز با آسیای میانه، با آسیای جنوبی و شرق آسیا در قبضه را نمایی کنیم. این مسئلهش هر دو مسئله برای ما بسیار مشکل است. به این معنی که وضعیت امنیتی در افغانستان قسمی است که در حقیقت روز تا روز سرمایه‌گذاری پایین‌تر میشه و در حقیقت ما یک کاهش سرمایه‌گذاری را دیدن میکنیم و در حقیقت نوع تولیدات کاهش است. و دوم هم وضعیت امنیتی در مناطق خراب شده که او مناطق گذره ای راه ها وجود داره. حتی تابی هم راه گذر بسیار مشکل داره. ما شما میبینید که هرات، فرا، هلمند، قندهار و در پالوش هم خط ابریشمی که از هرات آمده و از ایران آمده حرکت میکنه و سوی هرات و تاریاب و جوزجان و قندوز و بدخشان، که کل این راه ها در حقیقت در یک خطر وجود و خطر است. از این من فکر میکنم که خب شده نمیتونه که در صورتی که خطر باشه ما این کار را انجام ندهیم. میشه که مقدماتش انجام شه، میشه که ما اهمیت زیرا بر جانشان بتیم و هم آمده خود برشان جان بتیم.
استاد، با وجود خبرهای هشدار دهنده از افزایش ناامنی ها در سال 2016 میلادی، ای دیدارهای رئیس جمهور غنی از آذربایجان و ترکیه چقدر میتونه زمینه سرمایه گذاری خارجی را در افغانستان فراهم بسازه؟ واقعا
ورود سرمایه در افغانستان صفر شده و خروج سرمایه هست، سرمایه‌گذاری داخلی هم بسیار سریع شده که در 3 ماه 4 میلیارد دلار بیرون آورده. سال آینده، سال گذشته 18 میلیارد دلار باز داده. ولی من همیشه اعتقاد دارم که افغانستان اقتصادی 100% خطر نیست. این مادر ما ساعات داریم که در افغانستان قابل سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری میشه در اونجا و ما داره مزیت‌های نظری منطقوی فراوان داریم. ولی متاسفانه که در بعضی موارد ما بسیار تنبل هستیم. این ما داره که ما مثل مدیریت داریم، یک دیگر ما مستوی مدیریت داریم. در اینجا در جاهای ما زیادتر توجه نمی کنیم که اونجا مسجد ویزی کلان اقتصادی موجود داره و میتونه منطقه را وصل بکنه.
خب آذربایجان و ترکیه و ترکمنستان بدون شک برای افغانستان مهمند به ویژه از لحاظ اقتصادی، اما چه کارهایی باید در داخل افغانستان برای جلب این همکاری‌های اقتصادی انجام شود به نظر شما استاد؟
بدون تولید دادن اون هیچ کار رسیدن به چنین نرخ‌هایی رو نداریم. بلکه تولید بخواه نکنید شما خط لاجواز بر شما بی‌معنا است. موقعی که شما امنیت خود داخل افغانستان ایجاد نکنید، خط لاجواز با خط ابریشم نمی‌شینه که خط ابریشم در خط تچ میشه و بلکه که گفتم خط ابریشم باید با قزاقستان بگذرانیم و خط ابریشم در حقیقت از میان میواره. موقعی خط ابریشم از میان رفت، خط لاجواز شما هم بر شما قدم بخیلیت خواهد نمیکنه. خط لاجواز موقعی میتونه که بر شما بسیار مشکل اقتصادی ایجاد کنه که با خط ابریشم یکجا شود و شما در حقیقت این نقاط کلان جیوکنومیک و جیوپولیتیک دنیا را باید که وصل بکنین که وقت است که شما از نگاه اصل و سیاسی هم بالای میز مذاکره با هر کسی که باشه شما حرفای برگفتن داره.
سید مسعود تحلیلگر مسائل اقتصادی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین توافقنامه جدید را برای تامین آتش بس امضا کردند. به گفته دو طرف هدف از این توافق سپری کردن تعطیلات کریسمس و سال نو عیسوی در فضای صلح است. بر اساس گزارش ها توافقنامه جدید آتش بس در منسک پایتخت بلاروس با امضا رسید. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این باره را از فرشته نگاه بشنوید.
کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین برای تامین آتش بس در روزهای تعطیل کریسمس و سال نو عیسوی به یک توافق دست یافتند. این آتش بس از نیمه شب گذشته به این صبح به اجرا گذاشته شد. یک سخنگوی مذاکره کننده صلح اوکراین میگوید توافق آتش بس جدید در آخرین دور مذاکرات در منسک پایتخت بلاروس به امضا رسید. به گفته این منبع این تصمیم به خاطر گرفته شد تا مردم بتوانند تعطیلات کریسمس و سال نو را در فضای صلح سپری کنند. یک تن از نمایندگان جدایی طلبان در منطقه لوهانسک میگوید توافقنامه آتش بس قبلی مکرر نقض میشد، از این رو نیاز به یک توافق جدید بود که امضا گردید. با گفته وی دو طرف همچنان توافق کردند تا گشت و گذار نیروهای نظامی و تانک ها در 500 کیلومتری خط اول را محدود کنند. تنش ها در اوکراین در ماه اپریل 2014 میلادی زمان اوج گرفت که جدایی طلبان در شرق اوکراین به تصرف مناطق دست زده و مخالفتشان را با حکومت اعلام کردند. سازمان ملل متحد میگوید درگیری ها در شرق اوکراین 9000 کشته بر جا گذاشته است. کیف روسیه را به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم می کند، اما روسیه همواره این اتهامات را رد کرده است. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار تحریم ها بر مسکو را در عکس العمل با الحاق و تصرف شبه جزیره کریمی از اوکراین و حمایت از جدایی طلبان که بر ضد نیروهای امنیتی حکومت کیف می جنگند در 31 ماه جولای سال 2014 میلادی وضع کردند. این تحریم ها بر سکتورهای مالی، انرژی و دفاعی روسیه و همچنان بر اشخاص انفرادی که به الحاق شبه جزیره کریمیا و بحران در شرق اوکراین ارتباط دارند وضع گردیده است. در آخرین تحول اتحادیه اروپا همین تحریم ها علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر تمدید کرده و دلیل آن را عملی نشدن توافقنامه منسک و مراحت آتش بس در شرق اوکراین خواند.
با پخش گزارش فرشته نگاه نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. فردا هفته صبح باز هم با تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میزبانتان خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار، شب بخیر.